توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه ملاقات جلب می کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون سر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مال تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو. شما برنامه ملاقات رو میشنوید. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب علی کرم همدانی که مدیر بخش جغرافیا و ایزن مدیر دانشنامه تهران بزرگ در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی هستند. در شمال تهران در مرکز دارالمعارف حاضر شدیم که یک مرکز فرهنگی معتبر و تأثیرگذار و فراموش نشدنی و مانا در تاریخ فرهنگ معاصر ایران هست و گفتگو میکنیم با جناب استاد علی کرم همدانی. جناب همدانی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و بسیار سپاسگزار هستم از اینکه این فرصت رو به من دادید تا صحبتی داشته باشم برای شنوندگان.
درود بر شما. جناب همدانی یا جناب کرم همدانی، من هر دو رو میگم، احتمالاً بیشتر جناب همدانی خواهم گفت، مختصرتر هست، هرچند شما به هر دو نام شهره هستین. ما در این برنامه بیشتر در مورد دانشنامه تهران بزرگ حتما صحبت خواهیم کرد با شما و تفصیل این دانشنامه و اینکه در چه مرحله ای هست و همکاران چه کسانی هستند و اوضاع معیشتی، فرهنگی، زبانی، اقتصادی مناطقی که حالا ذیل دانشنامه هستن که ظاهراً سه بخش، تهران، شمیران و ری. در مورد اینها صحبت خواهیم کرد، مناطق وابسته به ری یا شمیران چگونه خواهد بود. اما در ابتدا چگونه شد که مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی که عنوانش مشخصه، قرار دارالمعارفی رو در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی منتشر بکنه که این کارو داره انجام میده و نمیدونم الان تا چه حرفی خود دارالمعارف منتشر شده، به یاد دارین؟
دایره‌المعارف الان جلد 23، زمانی که من دارم خدمت شما هستم، جلد 23 زیر چاپه.
و چه حرفیه؟
تا اواسط یا اواخر حرف دال رو در بر خواهد گرفت.
خب این مشخص، پیشینه کاری هم مشخص، منتشرم شده تا جلد 23 میفرمایید و احتمالاً چند دهه دیگه هم طول خواهد کشید. و چگونه شد که این مرکز تصمیم گرفت دانشنامه تهران بزرگ که یک موضوع محدودتری است این رو پیگیر باشه و به این شکل پیگیری کنه؟ چه اتفاقی افتاد؟
من خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی تنها محدود نیست به تدوین و تألیف دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، هرچند که کار اصلیش تدوین این دایره‌المعارف و به این نام هم شهره است. یعنی تصوری که در بیرون هست اینه که این مرکز مشغول تدوین فقط دایره‌المعارف بزرگ اسلامیه که به اون نام هم میشناسنش.
البته به این نام میشناسیم، عنوان رسمی هم همینه،
رسمی هم همینه.
عنوان تشکیلاتی همینه. بله میفهمم.
بله. ولی خدمتتون عرض کنم که در این مرکز در حال حاضر 11 پروژه یا طرح در قالب دانشنامه در حال اجراست. از جمله این دانشنامه ها دانشنامه تهران بزرگ. حالا من قبل از اینکه دانشنامه تهران بزرگ رو دربارش صحبت بکنم یه معرفی اجمالی هم داشته باشم در حد نام بردن از سایر طرحایی که الان در ذهن من هست. یکی از کارهایی که در این مرکز صورت میگیره تدوین دانشنامه ایرانه. البته این دانشنامه ایران برخلاف این که اسمش ایرانه یک دانشنامه عمومیه مربوط به جهان میشه.
بله.
یکی از طرحهای دیگه‌ای که در این مرکز به اون میپردازن دانشنامه گویش هاست، گویش های ایرانیه.
بله.
زبان ها و گویش های ایرانیه. از دیگر دانشنامه ها دانشنامه فرهنگ مردم ایرانه که 4 یا 5 جلدش چاپ شده، من الان حضور ذهن ندارم، که به فرهنگ عامه مردم ایران میپردازه که بسیار هم مورد استقبال واقع شده. دانشنامه خلیج فارسه از دیگر دانشنامه هایی که اینجا در حال تدوینه و حالا سایر دانشنامه ها که من الان حضور ذهن ندارم.
میفرمایید حدود 11 طرح هست یا دانشنامه؟
11 بله. دانشنامه همزمان در این مرکز در حال تدوینه.
بله. حالا چطور شد که خلیج فارس قابل فهمه یا تاریخ ایران، ولی خب دانشنامه تهران بزرگ
کجای کاره؟
نه، چه ضرورتی داشت که دارالمعارف بزرگ اسلامی، حالا شما میفرمایید که این مرکز به این نام شهرت است که هست و من عرض کردم که رسمیه و تا اونجا که بیاد داریم طبق تعاریف اولیه هم قرار بود که دارالمعارف منتشر واژه فقط ذکر نشده بود. بفرمایید طرح توجیهی و ضرورت این کار در کجاست؟ یعنی ما دانشنامه رو میبینیم که مرکز داره زحمت میکشه، فکر کنم 2 جلد منتشر شده یا 3 جلد؟
2 جلد منتشر شده. این 2 جلد در سال 93 به چاپ رسیده.
بهم.
که مربوط به شمیران.
شمیران هست.
بله.
چه ضرورتی داشت که مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی دانشنامه تهران بزرگ رو تدوین بکنه که حالا 2 جلدش منتشر شده، جلدهای بعدی هم منتشر خواهد شد، ما قراره که به کجا برسیم و چه شناختی پیدا بکنیم از تهران؟
همونطور که عرض کردم وظیفه این مرکز تدوین دانشنامه است. و اینکه حالا چرا این مرکز به این ضرورت رسیده که دانشنامه‌ای درباره تهران با موضوع تهران تدوین کنه، اون انگیزه اصلی ضرورتی بود که ما احساس می‌کردیم که این تحولاتی که خیلی سریع در تهران داره صورت می‌گیره، شکل تهران رو چه از نظر فیزیکی و چه از نظر اون فرهنگی خودش داره به شدت داره تغییر میده و خیلی مسائلی که مربوط به تهران بوده داره دستخوش فراموشی میشه، با توجه به این که خیلی از مسائل مربوط به تهران با توجه به جوان بودن این شهر، یعنی حدود 200 سال نسبت به شهرهایی که ما سابقای چند صد ساله و چند هزار ساله ازشون سراغ داریم، تهران شهر جوانیه. به همین خاطر این مرکز که البته من اینجا نام ببرم از آقای مسجد جامعی که ایشون چنین پیشنهادی رو دادند،
از طرف شورای شهر دادن یا
از طرف شورای شهر؟ اون موقع بود که من الان خاطرم نیست که چه دوره‌ای بود، ولی ایشون ریاست شورا رو اون دوره که ریاست شورا رو یک سال به عهده داشتن توی اون دوره بود،
پیشنهاد دادن ایشون به دولت،
پیشنهاد دادن که چیزی درباره شمیران تهیه بشه، چون که برای شهرداری منطقه 1 که در واقع این منطقه شمیران
درست
در اون حوزه اداری اونها قرار داره. وقتی که این با من مطرح شد که درباره شمیران چه چیزی میتونیم بنویسیم، من تصورم بر این بود که شاید درباره شمیران نشه بیش از یک فرهنگ نامه نوشت که محدود باشه به اعلام جغرافیایی. ولی وقتی که ما شروع کردیم با همین این نگاه، اینکه فرهنگنامه‌ای درباره شمیران بخوایم بنویسیم، دیدیم در همین این محدوده جغرافیایی کوچیک خیلی مسائل گذشته، خیلی مسائل هست که ثبت نشده، خیلی مسائل هست که شناخته نشده، از دیدها پنهان مونده.
شما مدیر بخش جغرافیا بودید دیگه اون موقع؟
من اون موقع مدیر بخش جغرافیا.
مدیر بخش جغرافیا با شما صحبت شد؟
با من بله، با من صحبت شد که آیا میتونیم درباره شمیران چیزی بنویسیم. من گفتم که درباره شمیران شاید بشه یک فرهنگنامه تهیه کرد، و به من محول شد که خب یک طرحی درباره این فرهنگنامه من ارائه بدم. طرح اولیه که من ارائه دادم و هنوز هم موجوده فرهنگنامه‌ای بود، یعنی بیشتر اعلام جغرافیایی
و محدود به شمیران،
شمیران بود بله. و چیزی که اونجا ما مد نظر اون بود، شمیران از منظر تقسیمات کشوری امروز بود که شامل رودبار قصران و لواسانات هم میشه که در شهرستان شمیران هست. یعنی من شهرستان شمیران رو در نظر گرفتم که خب حالا براش یک فرهنگ جغرافیایی تدوین بکنه، ولی دیدم که سوای این فرهنگ جغرافیایی مسائل دیگه‌ای هم در شمیران گذشته. این قابلیت رو شاید شمیران داشته باشه که بتونیم دانشنامه‌ای براش تدوین بکنیم. این بود که ما کارمون رو با شمیران شروع کردیم.
چه سالی آقای احمدانی؟
ما این قضیه رو که من خدمتتون عرض میکنم سال 87 بود که این پیشنهاد به من شد، اواسط سال 87 بود.
بله.
چنین پیشنهادی شد تا طرح آماده بشه دو سه ماه طول کشید و ما شروع کردیم به کار تدوین فرهنگ شمیران، که بعد دیدیم که چون که این کار میتونه گسترش بیشتری پیدا بکنه.
بله.
اینو تعمیم دادیم، یک مقدار گسترشش دادیم. شهر دارید این مورد توجه مسئولین فرهنگی شهرداری قرار گرفت.
بله.
و اونها پیشنهاد دادن که ما این رو تبدیلش بکنیم به اصلا دانشنامه تهران، یعنی تعمیمش بدیم به سراسر تهران. به همین خاطر من وقتی که طرح جدیدی می نوشتم حالا دیگه برای تهران.
بله.
که حاصلش این کارهاییست که بیرون آمده.
بله.
من دیدم که تهران شامل حداقل دو حوزه فرهنگی مجزا بوده در طول تاریخ، این چیزی که امروز ما کلان شهر از به عنوان کلان شهر تهران ازش نام میبریم یا تهران بزرگ اصطلاحا هم بهش میگیم، متعلق به دو حوزه فرهنگی کاملا جدا، چه از نظر تاریخی و چه از نظر فرهنگی بوده. به همین خاطر توی اون تر من این رو لحاظ کردم که این تفاوت فرهنگی و تاریخی رو بیاییم حفظ بکنیم، یعنی یک دانشنامه کلی از حرف الف تا حرف یا برای تهران ما تدوین نکنیم. چرا؟ چون که اون دوتا حوزه فرهنگی توی مسائل تهران گم میشه، با توجه به اینکه ضرورت داره که این حفظ بشه و جایی ثبت بشه.
حوزه فرهنگی یکی منظورتون شمیران هست و یکی خود تهران؟
یکی حوزه فرهنگی شمیرانه، یکی حوزه فرهنگی ری از نظر هست. تاریخی چون عرض میکنم تهران زاده ریه و بعد به شمیران پیوسته.
پس یعنی الان ما تقسیممون شمیران و ری هست که حالا تهران
این دو حوزه فرهنگی تاریخی مجزا بوده، ولی ما به خاطر اینکه این دو حوزه در تهران در مسائل تهران امروز گم نشه، این دانشنامه رو به سه بخش تقسیم کردیم: بخش اول شمیران، بخش دوم تهران، بخش سوم ری.
که احتمالاً ری پروپیمانتره دیگه.
ری خیلی پروپیمونه بله، اونطور که شما میفرمایید، ولی ما یعنی اولی مرحله کار تدوین یک دانشنامه گزینش عناوینه برای اون دانشنامه است. ما وقتی که به سراغ ری رفتیم که عناوین مختص به ری رو ما بخواهیم گزینش بکنیم، چیزی حدود 3500-600
مدخل
ما درباره رجال ری فقط ثبت کردیم و دیدیم که اگر که ما همه اینها رو بخوایم بیاریم، متوجه به این که اسم این دانشنامه دانشنامه تهران بزرگه، اصلا این تهران بزرگ در دل ری تاریخی گم خواهد شد. در وقایع او نمیدونم موضوعاتی که ری داشته. چرا؟ چون که ری یکی از کهن شهرترین شهرهای جهانه. ما آمدیم گفتیم که خب چون که موضوع این دانشنامه تهران و تهران بزرگه، به مسائل ری از قرن دهم به بعد پرداختیم، یعنی از زمانی که بعد از حمله مغول که 617 به ری حمله میشه،
بله،
اون حدود یعنی اوایل قرن هفتم قمری مغول‌ها به ری میرسن و ری رو ویران میکنن، ری دیگه اون ری گذشته نیست، ری دیگه از نفس میفته، مردمان ری حالا یا به برامین مهاجرت کردن یا به تهران مهاجرت کردن و به سایر روستاها، ولی عمدتاً به تهران و برامین مهاجرت کردن، خصوصا به برامین. به همین خاطر ری در یک دوره فترتی به سر می برده بعد از حمله مغول، تا اینکه در زمان شاه طهماسب و اول صفوی در سال 961 به دوره تهران یک حصاری کشیده شد و تهران مرکزیت این خطه ری یا ملک ری رو پیدا کرد و از اون به بعد حالا به جای اینکه بگن تهران ری دیگه ری تهران شد، تهران مرکزیت منطقه رو پیدا کرد و همونطور که عرض کردم چون موضوع دانشنامه ما تهران بزرگه، ما دیگه به مسائل ری از قرن دهم پرداختیم. بله،
پس بخش اعظم تاریخ ری رو میشه گفت که رها کردید به دلایل البته اداری و تشکیلاتی و
بله،
علمی.
بله، به خاطر موضوع دانشنامه. ولی خب ما نادیده نگرفتیم بقایای و رویدادهای تاریخی ری رو. چرا؟ چون که در یک مقاله مفصلی که در ری خواهیم نوشت، همونطور که در شمیران یه مقاله اصلی درباره در این بخش شمیران مقاله اصلی درباره شمیران داریم و به تاریخ شمیران، اون چیزی که در تاریخ ازش یاد شده یا در دسترس ما پرداختیم، در اون مقاله بلند درباره ری هم خواهیم پرداخت، ولی دیگه به رجال نخواهیم پرداخت، به وقایع اختصاصی ری نخواهیم پرداخت. ری چندین بار در طول تاریخ از پیش از دوره اسلامی تا دوره اسلامی تا دوره تا قرن هفتم پایتخت ایران بوده در چندین دوره، ولی به آثار تاریخی ری که به جا مونده به عنوان حالا آثار
بنا،
به عنوان بنا، بله، به اونها پرداختیم.
مثلا برج طغرل،
مثلا برج طغرل خواهیم علی. من بگم که خواهیم پرداخت چون هنوز نپرداختیم، ولی مد نظر
توی مداخل هست الان.
توی مداخل هست، بله،
حتما بیبی شهربانو دیگه،
بله، بیبی شهربانو، تپه میل، نمیدونم چشم علی، برج طغرل، نمیدونم قلعه رشکان،
برج خاموشان،
برج خاموشان و الی الی الی.
پس اهالی ری مکدر نباشن، گمان نکنن که تاریخ ری ملحوظ نبوده، به دلایل البته فنی و تکنیکی و علمی دانشنامه تهران بزرگ تصمیم گرفتی که بخش ری رو از قرن دهم آغاز کنه. اما خب حالا در مورد خود شمیران که دو جلد اولی که منتشر، البته باید بگیم شمیرانات،
شمیرانات اصلا از نظر من لفظ غلطیه و من هم مخالف
نوشته شمیرانات آخر،
ولی چون من مخالف بودم که اصلا که این دانش بخش اول دانشنامه شمیرانات باشه، ولی چون که ما اینجا شورای علمی داریم و در شورای علمی حل و فصل میشه اختلاف نظرهامون، چون در اونجا رأی آورد که این نام رو که حالا استفاده داده می شده حتی تا اواسط دوره پهلوی هم شمیرانات به صورت رسمی، ما از اون
یعنی شما نظر شورای علمی رو تمکین کرد.
بله، من پذیرفتم اصلا، من مخالف هستم چون که اصلا این جمع غلطیه، مثل قائنات، استحبانات، شمیرانات، لواسانات، اینها غلطه.
آقای همدانی ببخشید وسط صحبتون، بفرمایید که از ابتدا مشخصه که چند مدخل داره دانشنامه تهران بزرگ که تعداد مدخل ها در مورد ری چقدره، در مورد تهران چقدره و در مورد شمیران؟
من همونطور که عرض کردم، ما نخستین کاری که برای تدوین یک دانشنامه میکنیم گزینش عناوین اون دانشنامه است، یعنی مداخل رو ما شناسایی میکنیم. ما در بخش دانشنامه، در بخش تهران، در بخش شمیران، بخش اول این دانشنامه حدود 1300 عنوان داریم، یعنی معنیش اینه که 1300 موضوع درباره شمیران ما تعلیف کردیم
که جغرافیای تاریخی و همه چیز
همه چیز رو در بر
دانشنامه است.
دانشنامه است حالا ویژگی های جغرافیایی شمیران باعث شده، چون که در یک منطقه کوهستانی واقعه و در شهرستان شمیران روستاهای بسیاری در منطقه در بخش رودبار قصران و بخش لواسانات که به نظر من لواسان وجود داشته، ما تمام این عوارض سعی کردیم تا اونجایی که امکان داره عوارض جغرافیایی این منطقه رو ثبت بکنیم. مثلا ما در همین این بخش شمیرانات به دره ها، رودخونه ها، کوه ها، قله ها، به اینها هم پرداختیم.
فراوان هم داره این منطقه،
فراوان هم داره، یعنی خود این بله خود این دانشنامه این بخش شمیران در دانشنامه تهران میتونه اصلا به عنوان یک کتاب راهنما برای کوهنوردها باشه. ما برای تدوین این بخش از این دسته از مداخلمون با فدراسیون کوهنوردی مرتبط شدیم و اونها یکی دو نفر رو به ما معرفی کردن که من بسیار سپاسگزار هستم، خصوصا از آقای یاسینی که خیلی
اسم کوچیکش هم یاد داریم،
مجید یاسینی.
مجید یاسینی فدراسیون
بله، یعنی ما از طریق فدراسیون کوهنوردی رسیدیم به آقای بله، حالا من یه عضو فدراسیون هستن نیستن ولی کن از
خب
طریق فدراسیون
فهمید که در مورد شمیران این تعداد مدخل انتخاب شده، در مورد تهران و ری هم مشخصه.
بله، درباره تهران ما حدود 6500 مدخل داریم. اینهایی که من عرض میکنم به صورت تقریبیه، چرا؟ چون که ما خیلی مداخل رو الان اضافه میکنیم، خیلی ها رو کم میکنیم، میبینیم که قابلیت مدخل شدن رو ندارم، چون این وسواس رو به خرج میدیم که همه چیز رو بخواهیم ما بیاریم.
وسواس
علمیه. بله، ولی موقع نگارش یا تدوین اون مقاله مربوط به اون مدخل متوجه میشیم که خب این میتونه نباشه و اینو ذیل فلان
مدخل داره،
مدخل باشه.
6000 حدودا میفرمایید؟
بیش از 6000.
در مورد تهران، در مورد ری چه؟
در باره ری هم چیز حدود 3000-3500 مدخل در حال حاضر گزینش کردیم از قرن دهم به این.
آره،
طرف
با توجه به این که میفرمایید معیارتون و مبدأتون قرن دهم به این وره، بازم آمار خوبی است.
آمار خوبی است.
بله، برای ری در نظر گرفتیم. خب حالا شمیرانات ادامه داره؟ شمیران
نه، شمیران نه، ادامه تمام نداره.
شده
ادامه نداره، تمام شده، ولی کن تجدید نظر خواهد شد.
خب کل مجموعه دانشنامه تهران بزرگ تعداد مجلداتش مشخصه که چند جلد خواهد بود؟
پیش بینی کردیم ما برای ری یک جلد می‌خواستیم ما در نظر گرفته بودیم، ولی تبدیل شد به دو جلد. برای تهران 4 جلد در نظر گرفته بودیم، ولی الان که شروع کردیم به کار به صورت جدی متمرکز شدیم به روی بخش تهران، الان 2 جلد فقط حرف الف رو در نظر گرفته که مقالات آماده است، ویرایش شده و امیدوارم که امسال به زیر چاپ بره.
تهران 2 جلد فقط حرف الف باشه؟
امیدوارم در 5 یا 6 جلد بتونیم
ببندیم. 5 یا 6 جلد تهران خواهد بود، 2 جلد ری و 2 جلد هم
2 جلد هم ری رو بخوایم ببندیم. چون که دیگه دانشنامه هم دیگه اگه بخواد گسترده تر از این باشه، یعنی با توجه به اینکه این تجربه اول ما در تدوین دانشنامه برای تهرانه، شاید بعضی مداخل رو حالا تو چاپ‌های بعدی کمتر بکنیم یا حتی
تجدید نظر هم صورت
بگیره که دیگه مخاطب با یک حجمی از اطلاعات گسترده، نمیدونم بیش از 10 جلد دانشنامه درباره شهر روبرو نشه، هرچند که میتونه خوب باشه، ولی که خب باعثی که محدودیت زمانی و بودجه رو هم در نظر گرفت
و همچنین که بالاخره در یک روند زمانی به دست مخاطب برسه، خیلی دیگه چند دهه طول نکشه انشالله. خب وقتی میگیم شمیران یا به تعبیری که در روی جلد هست شمیرانات، ولی خب شما ترجیحتون شمیرانه و ما هم شمیران بیشتر شنیدیم. حالا من تو این برنامه هر دو رو به کار میبرم، هم به احترام شورای علمی که شمیرانات انتخاب کردن، هم به احترام شما که شمیران رو بیشتر ترجیح میدید. وقتی میگیم شمیران یا شمیرانات، از چه محدوده دقیق جغرافیایی داریم صحبت میکنیم؟ چون امروز تهران دیگه از شمیران هست تا پایین ری.
بله،
و این ما این تفکیک تاریخی یا اون حوزه فرهنگی تعبیر شما بود.
بله،
که فرهنگ عمومی متفاوتی احتمالاً داشته باشه. اول این تقسیم جغرافیاییشو برام بگید.
بله،
که شمیران کجاست؟
من حالا قبل از اینکه این تقسیم جغرافیایی رو من بخوام عرض بکنم، درباره اون تفاوت فرهنگی که باعث شد که ما به 3 بخش تقسیم کنیم دانشنامه تهران رو، در طول تاریخ اون منطقه که ما امروزه بهش میگیم شمیران که تقریبا قرن هشتم نهم اسم شمیران رو ما میبینیم توی وقایع تاریخی که اتفاقا مرتبط با وقایع طبرستان هم هست، گیلان و طبرستان هم هست. این منطقه در کتاب مسالک الممالکا و جغرافیایی که توی صده‌های نخستین دوره اسلامی تدوین شده ازش با نام قصران بیرون نام برده شده.
قصران بیرون،
قصران بیرون، بله، یا قصران خارج ازش نام برده شده، در مقابل قصران داخل که در واقع لواسان و رودبار قصران امروزیه، یعنی منطقه البرز میانی. و البرز جنوبی رو در این کتاب‌های جغرافیایی دوره اسلامی از اون با نام قصران خارج یا قصران بیرون ازش نام برده شده. شمیران بخش بزرگی از اون رو در بر میگیره.
خب
چون این قصران خارج تا پای کوههای تبرک ادامه داشته، بعد از کوههای تبرک میشده ری، میشده ری، یعنی تهران هم در
باب تبرک در
خود شهر ری، اونجایی که چشمه علی هست. و امروز دیوار، بخشی از دیوار رو هم احیا کرده سازمان میراث فرهنگی.
اون کوتاهه، یعنی اونجایی که بیبی شهربانو هم هست.
بیبی شهربانو هست، بله، اون آثار تاریخی هست، اون کوه تبرکه.
خب حوزه فرهنگی رو داشتید میگفتید.
شمیران از نظر فرهنگی وابسته به، در طول تاریخ تا همین 50-60 سال گذشته وابسته به فرهنگ تبری بوده، یعنی در حوزه فرهنگ تبری قرار داشته.
چه از نظر زبان،
چه از نظر زبان که گویش تبری میتونیم تقسیم بندی بکنیم و امروزه افراد بالای 60 سال هنوز این گویش رو به خاطر دارن، چون که اصلا زبان مادریشون بوده، گویش مادریشون بوده، اون رو میدونن. ولی متاسفانه نسل جدید شمیرانی، نه شمیران نشین، اون قدیمی های شمیران، بله، نسل جدید من ندیدم اصلا، چون دیگه با این گویش دیگه صحبت نمیشه در خانواده ها متاسفانه. چه نظر فرهنگی وابسته به حوزه فرهنگی طبرستان بوده این منطقه، و بعد از اون، یعنی بعد از این منطقه قصران بیرون که
شمیران باشه
دیگه، فرهنگ ریه که کاملا که یعنی متفاوته با اون چیزی که از فرهنگ تبری، کاملا متفاوته و متعلق به نواحی مرکزی ایرانه.
معیشتشون هم متفاوت بوده دیگه.
معیشتشون هم متفاوت بوده، بله، چون در یک ناحیه کوهستانی اینها زندگی، بله، میکردن، متناسب با شرایط اقلیمیشون. اینها تجارت خاص خودشون رو که مثلا زغال و برنج و محصولاتی که در گیلان و مازندران تولید میشده،
گیلان هم هست یا فقط مازندران؟
به مازندرانه بیشتر، ولی خب چون گیلان و مازندران خب از نظر فرهنگی اینها به هم نزدیک هستن، من حالا از این لفظ استفاده می‌کنم.
یه مناطقی که مشترک هست حوزه فرهنگیشون، یعنی غرب مازندران و شرق گیلان، حوزه،
بله،
مشترک،
یه حوزه مشترک، بله. در گذشته اینها از هم تفکیک بوده، یعنی خود گیلان هم از هم این از نظر فرهنگی اینها رو در نظر می گرفتن. گیلان بیه پس و بیه پیش بوده،
بله.
مرکز یکی رش بوده، مرکز یکی لاهیجان بوده،
یعنی سفید رود اونجا شرق و غرب سفید
به دو بخش، به دو پاره، بله، تقسیم می کرده گیلان. برای مردم خیلی جالب بوده، چون که سیر طبیعی هویت فرهنگی خودشون و اون چیزی که هستن درک میکردن، اینها رو با همین این مواضع طبیعی اینها رو مشخص میکردن، کاری که امروز ما متاسفانه انجام نمیدیم و ما رو دچار مشکل کرده.
جناب همدانی، البته الان در دوره جدید تقسیمات اداری رو ظاهرا بر اساس اون طبیعت و اون سرزمین چندان لحاظ نمی کنن، چون دیگه ظاهرا بین شرق و غرب سفیدرود مثلا در گیلان به راحتی رفت و آمد صورت میگیره، زبانشون، گویششون داره نزدیکتر میشه و هم دیگه، و کاملا مفهومه، چون من اون منطقه زندگی کردم، ولی در دوران گذشته این گونه نبوده. بازگردیم به بحث شمیران یا شمیرانات. حوزه فرهنگی متفاوتی داشته، معیشت متفاوتی داشته، زبان و گویش متفاوتی نسبت به ری. ری میفرمایید که بیشتر حوزه فرهنگی مرکز ایران بود.
اصلا مادره، میتونم من بگم که ری مادر اون حوزه فرهنگی، اگر که بخوایم این تقسیم بندی ها خیلی با احتیاط بایستی، بله، که، بله، درباره این مسائل صحبت کرد. ولی این تفاوت کاملا محسوسه.
البته امروز دیگه نه، امروز وقتی میگیم دیگه
امروز نه متاسفانه. و یکی از همین انگیزه های ما از دست رفتن همین این هویت محلی مردم شمیران بوده که ما رو به اون داشت که بخش جداگانه برای شمیران ما در نظر بگیریم.
مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و گفتگو با جناب علی کرم همدانی در مورد دانشنامه تهران بزرگ داریم با ایشون صحبت میکنیم در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی. با ما همراه باشید.